اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
اگرچه در وطنم مرد و زن گرفتارم، تمام اهل زمین داغدار ایرانه. تولد وطنم صبح آفرینش بود، چرا به شام سیاهش نشسته یارانه؟ شکوه خاک خراسان چه شد که رویا شد؟ چه شد که اهل صفاهان من پریشانند؟ چه شد که گلشن شیرازیم علفزاره؟ شکوهمند امیران چرا اسیرانند؟ بگو به تالشیان وقت انقلاب رسید، بگو بلوچان چشم انتظار کردانند. صدا بزن که بیاید به شهر یفرم خان، فدائیانت ستار خان فراوانند. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، چنان من عاشق و قربت نشسته بسیارم. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 19 ژانویه 29 دی‌ماه. به شما سلام. یه دوست نازنین داریم از مبارزان دیر و دور قدیمی. یه چند وقتی بود گرفتاریاش و به هر حال موفق به دیدارش نشدیم در ایران فردا. درود میفرستم به دکتر مهران براتی عزیز.
خیلی ممنون و متشکر. من هم هر بار خوشحال میشم که امکان حضور در برنامه شما و گفتگویی با هم میهنان عزیزمون داشته باشم که میدونیم روز به روز درد و بلا به سرشون بیشتر میشه و بیشتر نیازمند این هستن که سخن دوست و همدلی دوست رو بشنوند.
ممنونم دکتر براتی. اجازه بده گفتگو رو با یکی از حوزه‌هایی که شما روش خیلی تأمل و توجه داری آغاز کنید. آقای خامنه‌ای 10 روز قبل در واقع عملاً لاریجانی رو کنار زد که پرونده قرارداد با چین رو به او داده بود و امیر عبداللهیان رو مأمور این کار کرد. به نظر می‌رسه این قرارداد داره وارد مرحله اجرایی میشه. به اعتقاد شما این قرارداد اولاً چه پیامدهایی در ظاهر خواهد داشت، چه پیامدهایی در عمق، و آیا به تثبیت موقعیت رژیم کمک میکنه یا نه برعکس مردم رو آسیب‌تر خواهد کرد؟
خب اجازه بدید قبلا بر سر همین مفهوم کلمه قرارداد صحبتی بکنم. جمهوری اسلامی صحبت از قرارداد نمیکنه، صحبت از یک تفاهم نامه میکنه. خب ما در اصلهای 77 و 125 قانون اساسی همین جمهوری اسلامی داریم که تمام توافقنامه، عهدنامه، قراردادها بایستی که با خارج، بایستی که به تصویب مجلس برسه، در روزنامه‌های رسمی مملکت اعلام بشه و چاپ بشه و هم بعد رسمیت پیدا کنه. جمهوری اسلامی با این کلمه تفاهم نامه خواسته مسئله مجلس رو کنار بگذاره، یعنی اصلا متن این قراردادی که شما به درستی میگید قرارداد منتشر نشه. ولی حقوقدانان جمهوری اسلامی هم به هر صورت به ویژه اونایی که در دانشگاه امام جعفر صادق اونجا شاغل هستن بارها در این مورد اظهار نظر کردند و گفتن که هر نوع تفاهم نامه برای هر کشوری در این مورد در مورد ایران که ایجاد تعهد کنه یک قرارداده و قراردادها باید به مجلس بره. منتها اینا یه رایی پیدا کردن با توافق شورای نگهبان این قرارداد با چین رو تبدیلش کردن به یک رو قرارداد خصوصی میان شرکت‌ها و تولید کنندگان چینی و ایرانی و قراردادهای خصوصی نباید به سبب منتشر. ما در اصل 9 و 10 قانون مدنی ایران یه همچین راهی رو پیدا کردن برای این کار منتشر نشه، ولی کاملا غیر قانونیست. تعهداتی که جمهوری اسلامی در همین تفاهم‌نامه‌ای که میگن انقدر زیاد هست پذیرشش، از جمله اینکه بخشایی از خاک و از بنادر ایران رو در اختیار چینی ها میگذارن، این اختیار تام دادن برای کار و استفاده از تمامی امکانات به اصطلاح زیربنایی و اقتصادی و غیره مملکت یه تعهد خیلی بزرگه. در زمینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، در زمینه‌های مربوط به ارتباطات بانکی، در زمینه‌های مربوط به کلیه اموری که مربوط به تجارت میشه، جمهوری اسلامی تعهدات بسیار بسیار گسترده ای رو پذیرفته. مثلا تقلیل درجه سودی که مثلا برای صادرات نفت و گاز میگیرن یا کالاهای دیگر، همه اینها نشان از تعهدات خیلی خیلی گسترده داره. بنابراین یک قرارداده و کلیه ایرانی ها در ایران خارج باید روی این اصرار داشته باشن که این تفاهم نامه نیست، بلکه یک قرارداد تعهدآور خیلی جدی بین المللی است که باید منتشر بشه. خب قبلا چیزی از طرف وزارت خارجه ایران یکی دو سال پیش منتشر شده بود که منتها این رو تحت عنوان به صلاح یکی از این مراکز تحقیقات راهبردی منتشر کرده بودن، ولی متنش در اون اصول کلی شناخته شده است و قراردادی است که ایران رو میبره به سوی یک وابستگی خیلی شدید سیاسی، نه فقط اقتصادی بلکه سیاسی. و ما این تجربه رو با دیگر کشورهایی که چین در اونها سرمایه‌گذاری کرده داریم. بنابراین اگر لازم باشه بایستی که ایرانیانی حاضر باشن مسئله رو به دادگاه بین‌المللی لاحه ببرن و جلوی این مسئله رو بگیرن که حکومت یه همچین قرارداد تعهدآور رو تبدیل به یک تفاهم‌نامه خصوصی کنه.
دکتر براتی، نمونه که مثال زدید مثلا سریلانکا یا در افریقا چندین کشور آفریقایی، موزامبیک، آنگولا و خیلی های دیگه که یا حتی همین زیمبابوه که به ورشکستگی مطلق مگابه انداختش، شما همه جا میبینید چینی ها تمام هدفشون اینه تمام ثروت و منابع رو بگیرن و این کشورها رو به ذلت، فرومایگی و آویزان شدن به چین تبدیل کنن. در مورد ایران به خاطر اینکه ایران کشور ثروتمنده از دریا تا زمینش، به نظر من واقعا چینی ها اومدن جارو کنن و این همت ملت ماست که باید اصولا این رژیم آدمخور خیانتکار رو پس بزنن. ولی در مورد این قضیه من با شما کاملا موافقم، فکر میکنم یه مقدارم به ما برمیگرده که حقوقدانان ما در خارج این قضیه رو پیگیری کنن و نگذارن جا بیفته.
بله، یه قسمت از ببینید جناب نوریزاد، ما علل اصول به عنوان کسانی که به اقتصاد بازار بنیاد اعتقاد داریم مخالف با هیچ نوع روابط اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و غیره نیستیم، اگرم مربوط به چین یا روسیه یا هر کشور دیگری باشه در اینجا. ولی سیاستی که شما بهش اشاره کردید این هست که چین سیاست کلیش این است که با دست دلبازی بسیار بسیار گسترده سرمایه گذاری های خیلی کلان میکنه، خیلی کلان که اینها سرمایه گذاری به معنی قرضه هستن، نه به این معنا که دو طرف میان روی مثلا اصل 51-49 یا غیره در یه بخشی سرمایه گذاری میکنن، سود و زیان رو هم تقسیم میکنن. چین میاد اون سرمایه گذاریاش رو به عنوان قرضه عرضه میکنه. کشوری که ثروتمند باشه بتونه و در مدت مثل قرضهایی که پولی که شما از بانک میگیرید با رپ و غیره یه زمانی باید پول رو پس بدید، وقتی نتونید پول رو پس بدید اون وقت هست که چین اون سیاست کلیش رو اعمال میکنه و میاد تمامی یک بخش اقتصادی رو 100% در دست خودش میگیره. این در مورد ایران هم با وضعی که داره یک خطر خیلی جدی است، چون ما با وضعی که به ویژه در روابط بین المللی داریم میتونیم از اینجا حرکت کنیم که جمهوری اسلامی در یک درگیری دائمی بین المللی با نظم جهانی و تجارت جهانی خواهد بود. هنوز ایران جزو سازمان تجارت جهانی نیست و نمیتونه از مزایایی که عضویت در این نهاد بین‌المللی ایجاد میکنه استفاده بکنه. هنوز در روابط بین‌المللی نتونسته اون به اصطلاح اون توافقنامه مربوط FTAF رو امضا بکنه یا تصویب بکنه که بتونه از مزایای اون استفاده بکنه. هنوز دنبال روابط غیر رایج پولی و مالکیست بانکیست که خب این در رابطه با برجام هم ما دیده میشه. یه همچین کشوری به اصطلاح یک لقمه خیلی راحت الهلمون برای چین خواهد بود و متاسفانه دارن این راه رو با روسیه هم آغاز کردن که بره.
ما میرسیم حالا به روسیه. دکتر براتی، دوست من آقای عبدالرحمن راشد، نویسنده سرشناسی که واقعا امروز مهمترین روزنامه نگار عربه، یه مقاله نوشته بود که دیروز ایندیپندنت فارسی چاپش کرد. عبدالرحمن اصولا مرد صلحه، آدم ایست در امریکا درس خونده، با فرهنگ غربی آشناس، محدود در اون چارچوب مسائل خودشون نیست. این مقاله من رو تکون داد. من نگران شدم چون عبدالرحمن مرد صلحه و توی این مقاله اشاره کرده بود که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال جنگه. خیلی مقاله من رو تکون داد، یعنی چون بی ربط نمی نویسه، خیلی با حساب کتاب می نویسه و میگه آقا تو اومدی میگی من میخوام مصالحه کنم، میخوام دوستی کنم، بعد همون روز حوثی ها میان بمب میزنن تو امارات. آخه این چه دوستی و مصالحه‌ایه؟ یا تو میخوای در با ما بیای گفتگو کنیم، میریم در عراق با هم گفتگو میکنیم و سه روز بعدش تبلیغات شما به گونه ما رو تصویر میکنه که ما آدم خوریم. شما چه احساس دارید؟ واقعا در پس ذهن خامنه ای یه همچی کابوسی هست، یه همچی خیالی برای سرزمین ما هست که در آخر عمرش مثل خمینی که با یک کشور ویران رو گذاشت رفت اینم تصمیمش همینه؟
ما بارها در این مورد صحبت کردیم که آقای خامنه ای یا جمهوری اسلامی واقعا در فکر این به اصطلاح برپایی امپراتوری شیعی هست. حالا اگر امپراتوری اسلامی به دلیل مذهب شیعه ممکن نباشه، مذهب شیعه در مقابل سنی نباشه، میخواد این رو. تمام حرکاتی رو که در این منطقه انجام داده این رو نشون میده، عکس العمل ایجاد میکنه، یعنی راهی رو که میره در کشورهای دیگر هم عکس العمل متقابل جنگی ایجاد میکنه. مثال امارات و حوتی ها رو که شما آوردید، ببینید مدت خیلی طولانی جمهوری اسلامی و حوتی ها دست بالا رو در این جنگ و نبرد داشت. اماراتی ها شروع کرد به حمایت از ارتش یمن جنوبی که اینا مشکلاتی با دولت رسمی داشتن، این مشکلاتشون رو برطرف کردن. امارات کمک زیادی کرد به این ارتش یمن جنوبی و دولت رسمی، همینطور عربستان سعودی، و اینها تونستن بخش‌های بزرگی از فتوحات حوتی ها رو ازشون پس بگیرن.
درسته، استان سرفت.
الان به اصطلاح حوتی ها و جمهوری اسلامی فکر میکنن با این عملات متقابلی که در امارات و جای دیگه انجام میدن میتونن مسئله رو به نفع خودشون تمام، ولی نتیجه برعکسه، یعنی عکس العمل ها به روز به روز تشدید خواهد شد و جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر در این دام جنگی که خودش برنهاده خواهد افتاد. این است که به اصطلاح اگر هم راهی برای جمهوری اسلامی باشه، این است که اون کسانی که به هر صورت در لااقل در جهت اون فکری که آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتن که جمهوری اسلامی رو ما میتونیم حفظ کنیم در محدوده جغرافیایی ایران، اگر به اقتصادش سر و سامانی بدیم، توسعه اقتصادی به وجود بیاد، مردم راضی باشن از وضع زندگی و اجتماعیشون، اون وقت جمهوری اسلامی با همین استبداد و دیکتاتوری میتونه بمونه. اون تصوریه که ایشون داشته، ولی اینها شاید به درستی تشخیصون است که این جمهوری اسلامی قابل حفظ نیست مگر در جنگجویی و در شرایط زندگی جنگی دائم.
بله، کاملا حرفتون درسته و این عملا ثابت شده دیگه. در عمل میبینیم جمهوری اسلامی در دل بحران زندگی میکنه، با بحران خودشو بالا میکشه. و شما این ور نگاه کنید، الان آقای قاآنی در بغداد، آقای حسن کاظمی قومی در افغانستان، یعنی در تمام مسائل منطقه اینا چنگ میندازن و انتظار دارن هیچکی هم واکنش نشون نده. شما لبنان یک کشور موفق نمونه خاورمیانه الان تبدیل شده به یک ungovernable، یعنی کشوری که حکومت روش نمیشه کرد، حزب الله نمیذاره. دکتر براتی اشاره به روسیه کردی، حالا بریم روی روسیه. آقای رئیسی داره میره اونجا، قراره در دو ماه هم سخنرانی کنه. من در سخنرانی چه جوری خواهد کرد؟ آدمی که از گفتن چهار کلمه عاجز. از روسا چی میخوان؟ آیا روسا آمادگی دارن که حمایت کامل به اینا بدن یا نه؟ با تعهداتی که در برابر اسرائیل دارن، روسا هیچ وقت خودشون رو تا خرخره گرفتار جمهوری اسلامی نخواهند.
خب ما همین روزا میشنویم که اون فکری که بوده یک قرارداد یا یک توافقنامه 25 ساله، بعضیا صحبت از 50 ساله میکردن با روس‌ها، که یه همچین وضع مشابهی با چینی‌ها رو با روس‌ها تکرار کنن. خب در عمل ولی دیده شده که اولا روس‌ها اون امکانات چینی‌ها رو دو ندارن و دوم هم از نظر سیاسی و موقعیت جهانی و بین‌المللی و منطقه‌ایشون نمیتونن اون به اصطلاح راهی رو که چینی‌ها رفتن با ایران این راه رو برن. شما اشاره کردید روسیه با 33 کشور اسلامی، با جریانات احزاب سیاسی و غیر سیاسی اسلامی در 33 کشور روابطی رو شروع کرده، گفتگوها رو شروع کرده و فکر میکنه پس از این که آمریکا به هر صورت تمایل اصلیش به ترک خاورمیانه، رفتن بیرون از این منطقه هست، جای آمریکا رو در این منطقه پر بکنه و این کشورها اکثرا اسلامی هستن، فکر دموکراسی که روسیه نداره، بهترین روابط رو با جریانات محافظه‌کار اسلامی برقرار خواهد کرد برای نفوذ سیاسی در این منطقه. این سیاست کلیش هست. اون طرف هم مسئله اسرائیل هست که روسیه خودش رو به شدت متعهد به امنیت اسرائیل میدونه. برابر این روسیه دائم در این منطقه در نقطه تقابل سیاسی با جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن و جاهای دیگه سیاستی که روسیه دنبال میکنه هیچ نوع همسویی و همگرایی با آنچه که جمهوری اسلامی میکنه انجام میده نداره. به همین دلیل هم کار بسیار سخت خواهد بود. نقاط تفاهم با روسیه بر سر مسائل تسلیحاتی، خرید موشک‌ها، هواپیماها، تانک‌ها و چیزهای این بیشتر از همه خواهد بود و مسئله لاینحلی که در خزر باقی مونده و روسیه تحمیل کرده به جمهوری اسلامی خواست خودش رو، اینجا جمهوری اسلامی فکر میکنه شاید اگر آوانس‌های زیادی به روسیه در این زمینه بده، شاید بتونن یک قرارداد خزری به مجلس ببرن که قابل پذیرش باشه. همین مجلس جمهوری اسلامی هم تا به حال این اونچی که اینا قرارداد کردن نپذیرفته، هنوز تصویب نشده. این هم یه راه ممکنیست که باید برن، ولی اصولا ما یک تجربه تاریخی با روسیه داریم. از ابتدا تا کنون به هر صورت ما هیچ وقت روز خوش با روسا نداشتیم. یه دوران کوتاه انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی بود، در یه دوران کوتاهی روی شرایط بین‌المللی لنین به هر صورت توافق کرده بود که به یک نحوی یه حداقل کنار اومدن با منافع ملی ایران داشته باشه، که او هم بعد از پایان دوران لنینی آمدن اصلاحی به کلی تغییر پیدا کرد. مسئله آذربایجان و غیره رو میدونیم و سر مسئله اتمی هم همین مسئله رو ما تکرار شده میبینیم. به هر صورت جمهوری اسلامی فکر میکنه باید با آوردن روسیه به این بازی که با چینی آغاز کرده یک نوع تعادل توازنی به وجود بیاد، در حالی که تعادل و توازن اصلی به وجود میومد اگر نقطه مقابلش دنیای غرب بود، سرمایه گذاری های آمریکا و اروپا بود در ایران، اون میشد یک به اصطلاح نقطه توازن. این نیست، میخوان این رو از طریق روسا انجام بدن که موضوع و مشکلشون رو چند برابر خواهد کرد.
جناب دکتر براتی، رژیمی که ادعا میکنه پشه رو هوا میزنه و آقای خامنه ای از بطون مطالب آگاهی داره، بین ساعت 11:30 شب تا 2 صبح 4 استانش و 50 نقطه در این 4 استان که نظامیان، حساسن، اتمیان، مورد حمله قرار میگیره و خیلی راحت هم اسرائیلی ها مستقیم نمیگن، از طریق یه سایتی، از طریق یک روزنامه اعلام میکنن که بله ما رفتیم، 10 تا هواپیمای پهپاد یا 15 تا پهپاد بود و یه F-35 رفتیم زدیم و اومدیم. خب اگر اینا در پس ذهنشون امپراتوری آشوبه، آیا واقعا فکر نمی کنن؟ یعنی واقعا شما به عنوان یک کارشناس داری نگاه میکنی، آقایونی مثل ولایتی، مثل ظریف، مثل حداد عادل که مثلا درس خوندن و جهان رو میشناسن، اینا واقعا فکر می کنن که اگر جنگی بشه اینا جان سالم به در نخواهند برد و ایران به عصر حجر برمیگرده؟ آیا اینا فکر اینو نمی کنن به اعتقاد شما؟
خب اتفاقا دیروز یه دوستی نقل قولی میکرد که فکر میکنم اینو با آقای امیر طاهری منتسب کرده بود، که میگفت جمهوری اسلامی آدم میکشه ولی به فکر خودکشی نیست. اون جنگی که شما میفرمایید با اسرائیل خودکشی جمهوری اسلامی است.
بله.
و خودکشی جمهوری اسلامی خواهد بود. ولی موضوعاتی که الان شما بهش اشاره کردید، در اینجا ما اطلاع خیلی دقیق راجع به این مسئله نداریم که دلیل این انفجارها اینها چی بوده، آیا اسرائیل واقعا این حملاتی شروع کرده که اینها جواب دادن، چون دامنه مسئله اینقدر گسترده هست که وقتی در چند استان یک کشوری یه همچین حالتی پیش بیاد این یه حالت جنگی است، اعلان جنگی است که اعلان نشده. به همین دلیل هم من فکر میکنم که اینها خودشون شرایط جنگی رو به وجود آوردن میارن و فکر میکنن که اگر اسرائیل حمله‌ای به ایران بکنه، این فقط ببخشید متمرکز روی نیروگاه‌های اتمی و به اصطلاح تسلیحات زیرزمینی ایران نخواهد بود، بلکه این حملات بسیار گسترده‌تر خواهد بود. تمام جاده‌های به اصطلاح شریان‌های اصلی ارتباط اقتصادی ایران رو خواهند زد و فکر میکنم یه امکانش هم این است که واقعا دارن خودشون رو برای همچین جنگی آماده میکنن. ولی به هر صورت اگر مسئله اون باشه که شما میفرمایید، در حقیقت میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه که با شرایط نابودی چه رو در روی داشته باشه.
هیچ وقت یادم نمیره در سال 67، خب نوجوان بودیم، رادیو قاهره رو که پدرم میگه بندم گوش میکردم، دو سه روز مونده به جنگ عبدالناصر یه نطقی کرد تو تنگه تیران که نطق یه فاتح بود. واقعا انسان حس میکرد که یک مرد پیروز، و همه ما هم چنین حسی رو داشتیم، سمپاتی هم نسبت بهش وجود داشت. و روز دوم جنگ که تمام هواپیمای مصر نابود شده بود، احمد شقیری رئیس وقت سازمان آزادی بخش فلسطین به عبدالناصر تلگرام زد که قربانت گردم، نهار رو در تل‌آویو میخورید یا شام رو؟ و ما دیدیم که چه آمد در اون زمانی که سربازان مصری تشنه و گشنه تو صحرای سینا شکار میشدن یا اسیر میشدن. تصویری که من دارم از یک نبرد با اینا، با این حرفایی که اینا میزنن، یه چنین تصویریه و واقعا بدنم میرزه، میترسم. یعنی گمان بر این که ایران وارد یه معرکه‌ای بشه که همش باد هواست، و دیدیم اگر اون ارتش ایران با همه زخمایی که خورده بود نبود، واقعا همون حرفی که یک افسر دلاور تو تلویزیون به اینا زد، شماها صدام رو دایجان صدا میزدید و این ارتش بود که واسه. حالا منظورم اینه که نمیخوام حرفو کش بدم، ولی واقعا مقاله عبدالرحمن راشد منو تکون داد. یعنی واقعا پیش خودم گفتم حتما میشه مینویسم، که وقتی یه آدم معتدل صلح دوست آشتیجویی مثل او قلم خطر رو حس میکنه، چطور جمهوری ولایت فقیه اینو نمیتونه حس کنه؟ دکتر براتی اجازه بدی درنگ کوتاه بکنیم، برگردیم و راجع به مسئله مذاکرات اتمی و قضایای داخل ایران با شما صحبت کنیم. با ما باشید.
شاخه ها و ریشه ها بود، بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آورد از تو کوچه تو خونه. حیات مای غربی، باغچه مای گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنای ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. آخ که چه زود قلک عیدی یامون، وقتی شکست باها شکست دامون. آخ که چه زود قلک عیدی یامون، وقتی شکست باها شکست دامون. شدن پنجره ها رو دوست داشت، بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود، دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود، دروغ نگم هنوز.
چقدر زیبا بود شعر دوستمون محمد علی بهمنی، هونی آکبند و تورج شعبانی که آهنگ رو ساخته بود. بسیار زیبا بود. دکتر براتی عزیزم، اولا یه خبر خوب به ما بده درباره تلاشاتون در گذار. کار تازه ای انجام شده، تماس تازه ای گرفتید، مردم دوست دارن بدونن و شما به هر حال جزء بنیانگذاران هستید.
خب تماس ها بیشتر الان سعی میشه با مبارزین نهادهای مدنی و مقاومت مدنی در ایران برقرار بشه. ما در بخش هایی که مربوط به فعالیت های سندیکایی و کارگری میشه فعالیت هایی داریم و از همه مهمتر در بخش هایی که مربوط به مبارزات زنان میشه ارتباطات خیلی خوبی میان گروهکار زنان شورا و هموطنان بانمون در ایران ایجاد شده که بسیار امیدبخش هستن.
درود بر شما، خیلی خوشحال شدم که این خبر داد. خب بریم سر مذاکرات. دو هفته قبل ما اتفاقا با هم هم صحبت کردیم، جز مسائلی که قبلا بحث کردیم این بود که شاید اینا تن به یه اتفاق موقت بدن، یعنی یه چیزی که فقط سنبل بکنن که آقای خامنه‌ای یه 7-8 میلیارد پول دستش بیاد و فعلا بحران رو از سر رد کنن. عملا مثل که داریم به اینجا میرسیم آقای دکتر براتی، ضمن این که در پایان دولت روحانی به گفته آقای عباس عراقچی عملا یک موافقتنامه کلی در دسترس بوده.
بله همینطوره. اون متنی که آقای عراقچی به صلاح مذاکره و معامله کرده بودن با غربی ها تقریبا قابل امضا بود اون مسئله، ولی خب دولت جدید میخواست که بحران در سطح بین‌المللی ادامه بده، وضع جدید به قول خودشون از موضع اقتدار بخوان مذاکره کن. خب در اوائل هم این حرف ها و شعارهای خیلی خوبی میدادن، ولی اون چی که در عمل الان انجام گرفته چیز زیادی نیست. چیزی که اینها دارن یکی این است که میگه از نظر فنی یه مقدار مشکلات حل شده، معنی حل مشکلات فنی هم این است که روس‌ها قبول کردن که اون اورانیوم غنی‌سازی شده 60% و 20% مقدار زیادیش رو اونها بگیرن بخرن یا ببرن اونجا انبار کنن. در مورد سانتریفیوژ های پیشرفته هم گویا تعداد خیلی خیلی کمی رو غرب قبول کرده که در ایران بمونه و روی اونها به اصطلاح غنی سازی نشه، بلکه برای مصارف به اصطلاح تحقیقاتی استفاده بشه. و خب یه مسئله هم هست که بسیاری از محدودیت ها در برجام 10 ساله بوده و فکر غرب اصولا در این هست که این نوع محدودیت ها با بعضی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده دیگه محدود و 10 ساله نباشه، بلکه بسیار طولانی مدت باشه. این یکی از نکات حل نشده است. مسئله دیگر که حل نشده این هست که جمهوری اسلامی تضمین میخواد از آمریکا که این تحریم ها دیگر تکرار نشن، از طرف رئیس جمهورهای آینده هم نشن. خب به ایران گفته شده به دو دلیل اصلا ممکن نیست. یکی این که هر رئیس جمهوری زمانی میتونه متعهد به یک تصمیم مجلس بشه که 2/3 آرای سنای آمریکا رو داشته باشه، که 2/3 آرا رو هیچ وقت دولتی در سنا نداشته. دوم این که تمامی تحریم‌های مربوط به تروریسم، مربوط به حقوق بشر و مربوط به مسائل نظامی که در اون قانون موسوم به کاتسا در ژانویه 2017 به صورت تصویب شده بود، در جوان اون سال با امضای آقای ترامپ قابل اجرا بود، این تحریما قابل برداشتن از طرف آقای بایدن نیستن مگر اینکه یه تصویب جدید مجلس باشه، که خب همچین مصوبه‌ای نخواهد آمد، نیست، به شدت مخالفن. همین بخش بزرگی از این تحریما رو که برمی‌داره یه مقدارش از تحریم‌های گذشته هم، تحریم‌های برجامی هم هم در مورد اروپایی ها و هم در مورد آمریکا تحریم های حقوق بشری بودن و اینها میمونن، به خصوص تحریم هایی که مربوط به افرادی میشن که در نهادهای امنیتی به اصطلاح جنایت هایی را انجام دادن، اینا نمیتونن بردارن. گویا تعداد موافقت شده روی تعداد از این تعداد افراد از لیست برداشته شن. متاسفانه میتونیم بگیم که آقای بایدن و دولت امریکا در این مورد یک نوع اصلا تصمیم گیری شفافی نداره، هیچ حرف شفافی نمیذاره، اصلا اظهار نظر شفافی در مورد مواردی که داره مذاکره میشه نمیکنه. این کار رو فرانسوی ها و آلمانی ها و انگلیس ها انجام میدن، دولتی که طرف دعوای اصلی جمهوری اسلامیش خودش در مورد اجزای مذاکرات هیچی نمیگه. خب این نشان خوبی برای یک دولت مقتدر نداره در اونجا. ولی شما اشاره فرمودید همه اون چی هم که الان به توافق برسه، جمهوری اسلامی هم میدونه یک توافق کوتاه مدت خواهد، به ویژه فرانسه حاضر نیست که حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو طبق شرایطی که الان هست بپذیره، اصرار در این داره، همینطور در مورد موشک‌های بالیستیک. این کار رو الان جمهوری اسلامی میگه که فرانسوی و انگلیس و آلمان و اینها که در برجام هستن، عضو برجام هستن، اینا الان گویا طوری با ما حرف میزنن که طرف آمریکایی هستن که از برجام بیرون آمده. بنابراین فکر میکنم که هر نوع توافقی بشه یک توافق نیمبندی خواهد بود که یه مقدار پولی به دست جمهوری اسلامی برسنه، تا اینکه این تفاهمنامه 25 ساله که شما فرمودید با چینی ها پولی به دست اینها برسونه و یا تفاهمنامه که با روس ها انجام میدن دست اینها رو در یه مقداری باز بکنه، مقداری از معاملات نفتی و گازشون رو از طریق روس ها انجام بدن، یعنی از به قیمت خیلی نازل نفت و گازشون رو بدن روسا، اونها این برابر بفروشن و این ضرری که تا به حال ملت ایران دیدن چند برابر بشه. من امیدی به این توافق آینده ندارم و فکر میکنم که به ویژه از نظر امنیتی مشکل امنیتی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده حل نخواهد کرد و همین دلیل هم درگیری های آینده با اسرائیل اشتراک ناپذیر خواهد بود.
دکتر براتی، با توجه به صحبتهایی که فرمودید، خب آیا همین نیم اتفاق یا شبه اتفاق این میتواند به تقویت جمهوری اسلامی کمک کنه یا نه؟ برای اینکه آقای خامنه ای با تعهداتی که به حزب الله و حوثی ها و اصحاب الحق و غیره داره، حالا طالبان هم اضافه شده، اگر 7 میلیارد هم بهش بدن برای یه ماهش هم کمه، با مردم چه خواهد کرد؟ جامعه‌ای که داره از در حال انفجاره به خاطر بحران اقتصادی. آخه شما فکر کنید در کشور ما گوشت بسته‌بندی شده که توش 1000 تا چیز بی ربطم داره 250,000 تومان، شما یه گوشت سالم بخوای ولی 300,000 تومان. خب چجوری جامعه رو میخواد آقای خامنه ای اداره کنه و زمینه برای بچهش هم فراهم کنه؟
همونطور که عرض کردم، اینها با این توافق که میکنن البته 7 میلیارد و اینها برای اینها کافی نخواهد بود. حساب اینها روی اعدادی است در ابعاد 40 میلیارد که بتونن بخش از احتیاجات مردم رو برطرف کنن و بخشی از خاتم بخشی هایی که در مورد نیروهای نیابتی در عراق و لبنان و سوریه و یمن و جاهای دیگه داشتن اونها رو هم بتونن جوابگو باشن و این احتیاج به پول زیاد داره، ولی شرطهای اصلیش هنوز ندارن که یکیش همون مسئلهش که عرض کردم، تصویب اون توافقنامه FTAF که اصلا راه روابط مالی باز بشه. حتی اگر بخوان با چین و روسیه هم بخوان به اصطلاح وارد معاملاتی بشن و تجارت بکنن، باید عضو سازمان تجارت جهانی بشن و اونجا باز امکان به اصطلاح هست که جلوی عضویتشون گرفته بشه، این امکان هست هنوز. به همین دلیل هم راه زیادی برای جمهوری اسلامی نمیمونه جز یک عقبگرد. عقبگردم که الان عرض میکنم خدمتتون این است که همین نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی در رأس اونها آقای حسن روحانی، خدمتتون عرض میکنم، اینها با چاره بیندیشن برای راه. یعنی خب آقای روحانی که در رأس جریانات اطلاعاتی این کشور بوده از ابتدا تا بحار و احتمالاً یک جریان و فراکسیونی هم پشت سر داره در دستگاه اطلاعاتی، اونها اگر آینده نگر نسبت به وضع خودشون در نظام ایران باشن، بخونن وضع خودشون رو تثبیت کنن، قاعدتاً بایستی که راهی رو برن که نتیجهش به اصطلاح خونسا کردن تمام اعمال و کارهای آقای خامنه‌ای و نیروهای منتسب به ایشون هست. این در حقیقت یه نوع میتونیم بگیم احتیاج به کودتای داخلی داره برای اینکه این مشکلشون حل بشه. روحانی میتونست راهی رو بره که هم وجهه به اصطلاح جمهوری اسلامی رو در حدی بتونه نگه داره و هم با غرب دشمنی خیلی عمیق پیدا نکنه. این مسئله از خب بر صورت شما صحبتهای آقای ظریف رو هم ما شنیدیم و میدیم. الان ما نمیدونیم در حقیقت در دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران چه خبره. ما اطلاعاتی نداریم در این مورد، ولی فکر میکنم این رایش که اونها هم بهش فکر میکنن.
یعنی بله، این ملاقاتی هم که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای داشته و صحبتهایی که اینجا و آنجا زده میشه نشان دهنده اینه که همونطور که شما گفتید بعضی از مقامات رژیم در وحشت از این که موقعیتشون رو از دست بدن و رژیم سرنگون بشه این کارها رو میکنن، ولی به نظر میشه گوش آقای خامنه‌ای بدهکار نیست. ایشون دچار یه وهمی شده که ایشون میتونه خلیفت المسلمین و یا خلیفه شیعه و هلال الخصیب، یادم نمیره فردای جنگ عراق که صدام سرنگون شد، پادشاه اردن که بسیار آدم هوشمندیه، ملک عبدالله، گفت مراقب باشید این جمهوری اسلامی دنبال هلال خصیب شیعه است و الان که عراق رو فکر میکنه به دست آورده، فردا سوریه و لبنان و ما هم در خطریم. اینو اعلام کرد و بعدن خب خیلی های دیگه پذیرفتن که پیشبینی او دقیقا درست و این اتفاق هر آن میتونه توی منطقه بیفته و الان هم جمهوری اسلام خودشو آلوده کرده، درگیر تا خرخره و خدا میدونه چه خواهد شد. وال استریت جورنال نوشته بود که ایران از امریکا ضمانت دائمی میخواد، یعنی همین که شما میفرمایید، و به نظر میرسه این عملی نیست و خیلی غیر ممکنه. که آقای دکتر براتی، شاید سن ما هم قد نده، ولی خالمون، عممون، داییمون رو صورتشون یه چیزی داشتن به نام سالک. ما هر وقت مثلا میگویم این چه سالکه، چی بوده؟ اون زمانا که آب خوب نبود مردم اینو میگفتن. خبری میخوندم توی ایندیپندنت فارسی که 10,000 مبتلا به سالک در ایران، 10,000 مبتلا به سالک، یعنی بیماری که اصلا ریشه‌کن شده بود، رفته بود، میگم نسل من و شما هم ندیده بود دیگه، به ما هم نرسیده بود. ولی الان صحبت از آبله هست، مالاریا هست و انواع اقسام بیماری هایی که تو کشور ما داره میاد. دکتر براتی، کجا داریم میریم؟ اون کشور نمونه پریروز روز خروج شاه از ایران بود، آیا واقعا کار درستی بود؟ شاه رو اونجوری بیرون کردن با چشم گریان و بعد به این مصیبت و این روز بیفتیم، واقعا چه فکر میکنیم؟
نوریزاده، من این اواخر در تاریخ شفایی که آقای حبیبی برای هاروارد تهیه کرده بود همه صحبتاشون رو با سران ارتش گوش میکنم، با همشون، آخری با ارتشبو طوفانیان بود. همه اینها، همه اون خطری رو که در راه بود دیده بودن و به شاه هم گفته بودن، میگفتن دائم این خطر رو و مرتب هم اشاره می کردن به این مسئله که میدان دادن به این روحانیتی که یه همچین وضعی رو داره در ترورهای گوناگون در تاریخ دست داشته، از ترور کسروی تا کی، این راه درستی نیست. باید اینا رو مهار کرد. حتی پیش از روزهای انقلاب هم ایده های فراوانی در این قسمت داده بودن که اصلا برن و قم رو ببندن. و بعد هم ادهی رو که مرتب مثال هایی می زدن در این که در جوی ها رنگ های قرمز به عنوان خون می ریختن و یا شایعاتی به این شکل پخش می کردن، یا همون حادثه سینما رکس رو به عنوان مثال که بیاریم ببینیم، خطر رو اونها دیده بودن. یعنی مسئله اینجور بود که مثل این که شاه فقط ارزیابی خودش رو قبول داشت و با اون چی که دوروبر و مشاورین میگفتن زیاد توجهی نداشت. این مسئله البته در ماهای آخر که بیماری ایشون خیلی پیشرفته بود شکل دیگری گرفت. اون وقت میشه فهمید که ایشون در شرایط بیماری وضع دیگر دید دیگری داشتن. ولی این مسئله که من خدمتتون عرض میام مال 3 سال قبل از انقلابه که مرتب ارتشیان و من میدیدم، من نمیدونستم و من نمیشناختم به اصطلاح ارتشیان ایرانه، ولی صحبتاشون رو که شنیدم یکی از کاردانی خیلی عمیق اینها مطلع شدم و اطلاعاتی که داشتن راجع به انواع و اقسام سیستم های دفاعی که چرا این سیستم های دفاعی رو که شاه میخواست بخره به درد ایران نمیخورد، چه سیستمی باید خرید و یا با به اصطلاح با ارتشیان با کارمندان چه کار باید چه رفتار کرد، یک دوربینی داشتن. در این حال هم رقابت های میان نهادهای امنیتی در ایران، بخشی در ارتش بخشی در سازمان امنیت، بعد نهادهای گوناگونی هم بودن که فعالیت میکردن، سازمان های خودشون رو داشتن. همه اینها یه ارزیابی که به درد بخوره، به درد شاه بخوره و ارزیابی باشه که آمریکا و به ویژه آمریکا بتونه رون حساب بکنه نتونستن ارائه بدن. بنابراین اگر برمیگردیم دلسوزی همون است، میگیم بخش مربوط به اشتباهات ما ملت و مردم میشه در به اصطلاح حمایت، پشتیبانی یا دنبال روی از این روحانیتی که با انتخابات مخالف بود، با حق زنان مخالفت میکرد، با اصلاحات ارضی مخالفت میکرد. یک مقدار مربوط به اشتباه ما میشه، بخشی که مربوط به خود نظام میشه که باید برای دفاع از خودش تصمیماتی میگرفت و نگرفت، این بخش دیگه مربوط به ما نیست. بنابراین میتونیم بگیم یه ترکیبی از تمام به اصطلاح کمدانی ها، نادانی ها و گناهکاری ها باعث این وضع شد که من فکر میکنم، امیدوارم که دیگه با دانش که ما الان داریم در آینده دیگر تکرار نشه.
دو تا براتی دو مورد مشخص رو که من خودم شاهدش بودم و خب شما شنیدید و میدونید. یکی مسئله نخست وزیری دکتر صدیقی بود، یعنی گفتگویی که شاه با دکتر صدیقی داره. اولا شاه بسیار به صدیقی ارادت داشت، خیلی اونو دوست داشت، برخلاف بعضی از سران جبهه ملی مثلا از سنجابی اصلا خوشش نمیاد و میگفت دروغ میگه، مردک اومد دست منو بوسید بعد میره پاریس اون کارا رو میکنه. با بختیار هم تفاهم پیدا کرده بود. بعد از دکتر صدیقی بهشون گفته بود شما اگر برید ارتش از هم میپاشه، شما بمونید، تشریف برید جزیره کیش، برید شمال، شورای سلطنت هم تشکیل بشه. و پادشاه به او گفته بود با بودن من نمیشه شورای سلطنت تشکیل بشه. و دکتر صدیقی گفت چرا نمیشه، شورای سلطنت اگه شاه مریض هم باشه میتونه تشکیل بشه. و بعد شاه بهش گفته بود انگلیس و آمریکا میگن من باید برم، من دیگه نمیتونم بمونم. به نظر من شاه دچار این ترس بود که بلای پدرش رو سرش بیارن یا به جور بدتر رها کنن مردم رو بریزن تکه پارش کنن، آنچه تو عراق و توی جاهای دیگه رخ داده بود. یعنی این وحشت با شاه همیشه بود. و روز خروجش از ایران من قشنگ یادمه که دکتر بختیار میگفت شاه بمونه تا من رأی اعتماد بگیرم و شاه اصرار داشت هر چه زودتر بره. این یه مورد بود که خدمت تو عرض کردم. یه مورد دیگه هم که منم از نظامی ها شنیدم در همین سالها و گفتگوها این بود که نظامی ها طرحی برای جلوگیری از خمینی داشتن ما طرحش هم در روزنامه اطلاعات چاپ کرد. تعدادی آدم دستگیر می شدن، عده روزنامه‌نگار، عده روحانی غیره، بدون اینکه آزار ببینن اینا رو به یه منطقه در خلیج فارس منتقل می کردن و خمینی هم جلوی ورودشو می گرفتن و یه مقدار در شهر با اقتدار عمل می کردن. آیا فکر نمی کنید می شد از این ماجرا عبور کرد؟
حتما اینطور هست. خب متاسفانه اینطور بود که رابطه شاه با ملتش یه رابطه ای نبود که مردم بر صورت وقتی کسی رو به عنوان ولی نعمت ببینن رابطهشون با اون یه رابطه به اصطلاح دولت مقبول مردم نیست دیگه. و به همین دلیل هم منده بارها خدمت شما در همین برنامه گفتم در سال 1357 هیچ دلیل واقعی برای انقلاب 57 وجود نداشت. انقلاب ساخته شد. دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی وجود نداشت. یعنی نه هشدار بیشتر شد، نه دستگیری ها بیشتر، نه شکنجه بیشتر شد، نه وضع مردم بد شده بود. هیچ کدوم از اینا وجود نداشت. و به همین دلیل هم ما در مجموع میتونیم بگیم یه ملتی بودیم، ملتی بودیم که نادان، اینطور بگیم ما ملت نادان بودیم نسبت به وضع خودمون در داخل و در خارج از دنیا. و به همین دلیل الان با خجالت باید بگیم، بپذیریم که یه ملتی رفته دنبال یک آدمی که پیام 1400 سال پیش رو خاورده بود برای این ملت. این قابل فهم برای هیچ کس نیست.
دقیقاً
بودن نه چیزی، اینا اصلا هیچ نوع پروژه و هیچ نوع به اصطلاح تئوری نداشتن. تنها تئوریشون فقه بود. اینها فقط روی فقه خواستن حکومت کنن و این رو ما هم باعث فهمیده بودیم و میدونستیم که خب این گناه نابخشودنی است. نمیدونم ما این از کی بار سر به مغفرت کنیم، ولی باید کرد.
43 سال خودمون، فرزندانمون، پدرانمون مصیبت دارن میبینن دیگه. این در واقع کفاره شرابخوری های بی حسابه. یه نکته جالب بهتون بگم که از فرزند یکی از مراجع شنیدم که آقای خمینی وقتی در ترکیه بوده بهش پیغام میدن میخوای ما بدیم وساطت بکنیم شما برگردیم، میگه بله بدین، خسته شدم دیگه میخوام بیام. و میخوام بگم این آدم چقدر دروغگو بود. او بر میگرده زمینه رو جلو میکنن، به محض اینکه اینجوری میشه اعلامیه میده که اینا دروغگوان، اینا وعظ و سلاطین، اینا میخوان منو آلوده کنه. این آدم آدم فرصت طلب و فارغ از این بود. ولی بسیار ممنونم، نمونه روشن فکر آزاداندیش دکتر مهران براتی، انسانی است که مخالف بوده، تو کنفدراسیون بوده، ولی انقدر آزادگی داره که داره اینجا میگه ما ملت بد کردیم. به قول زنده ها دکتر خویی، هر بود را نبودی کردیم و هر نبود را بود. ممنونم دکتر براتی، بسیار از مصاحبت لذت بردم مثل همیشه و آموختم. سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دکتر مهران براتی، کارشناس ارزنده امور بین‌المللی و عضو بنیانگذار گذار، همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار عاشق می سپارم.